با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب پوریای ولی نوشته غلامرضا انصاف‌پور خواهند پرداخت.
محمد ابو سعید. روزی سلطان حسین بایقرا در صحبتی خصوصی با وزیر خود امیر علی شیر نوایی، حکیم و شاعر عصر، گفت: ای حکیم، ارزش و مقام آدمی بر چه چیز است؟ امیر علی شیر جواب داد: بر دانش و تقوا و جوانمردی. پادشاه گفت: آیا هیچ یک از این پهلوانان و کشتیگیران که در درگاه ما هستند از این سه فضیلت که برشمردی بهره ای دارند؟ امیر علی شیر در دم جواب داد: پهلوان محمد ابو سعید که گذشته از این که هیچ پهلوانی زانوی او را به زمین نرسانده، در جمیع علوم و فضایل و کمالات و فنون متداوله و فضایل انسانی نیز فرید عصر و وحید دهر است. پادشاه گفت: ما پهلوان محمد ابو سعید را می شناسیم، نام پهلوانان و کشتیگیران دیگری را ببر که از این سه فضیلت بی بهره نباشند. امیر علی شیر جواب داد: حضرت پادشاه، پهلوان محمد ابو سعید را هم آنچنان که باید نمی شناسند. حضرت پادشاه پهلوان محمد ابو سعید را هم آنچنان که باید نمی شناسند و اما درباره کشتیگیران و پهلوانان دیگر باید عرض کنم: ما تا کشتیگیری و پهلوانی به یکی از آن سه فضیلت آراسته و اهل کار و صنعتی نباشد، اجازه باریافتن به درگاه و عنوان پهلوانی نمی دهیم. پادشاه گفت: همین پهلوان محمد ابو سعید را که میگوییم ما نمیشناسیم، جز کشتی که وسیله سرگرم کردن ماست، چه فضل و کمال و هنری دارد و در مقابل حکیم به چه قدر ارزد؟ امیر علی شیر جواب داد: همین پهلوان کسی است که وقتی برای اولین بار خواستند مواجب جهان پهلوانی از درگاه به او دهند، از گرفتن آن امتناع کرد و گفت: کسی که از راهی غیر دست رنج خود معاش کند، پهلوان و جوانمرد نیست. او در عمل هم عبس و بی دست رنج خود معاش نمی کند، آهنگر است. در کارگاه او جز بیل و داس و خیش و کلنگ و آنچه که به کار صناعت و زراعت آید، آلتی ساخته نمی شود. هیچگاه آلات حرب نمی سازد. می گوید: ما باید وسائل زندگی بسازیم، نه آلات آدم کشی و مخرب زندگی. به خاطر افکار بلند و این سجایای عالی است که من مرید او هستم و بدون مصاحبت او به من خوش نمی گذرد. از دانش و کمالات او هم تا کنون بهره ای فراوان یافتم. آنگاه امیر علی شیر دست در بغل جبه خود برد و نوشته‌ای در آورد و گفت: باری اتفاق افتاد، جهت انجام امر سلطان به استراباد رفتم و مدتی در آنجا مقیم شدم. از دوری مصاحبت پهلوان محمد ابو سعید که در آن وقت در نعمت آباد بود سخت ملول گشتم و چاره‌ای جز این ندیدم که با فرستادن یک رباعی از او خبری بیابم. آنگاه این رباعی را سرودم و از استراباد به نعمت آباد برای او فرستادم. در کعبه و دیر ما به ارشاد توییم، در صومعه و میکده با یاد توییم، ذاکر سحر و شام به اوراد توییم، یعنی که یتیم نعمت آباد توییم. و پهلوان در جواب این رباعی را که در کمال معنی و فصاحت است از نعمت آباد برای من به استرآباد فرستاد. آنگاه عین دستخط او را برای پادشاه خواند: ای میر، تو پیر و ما به ارشاد توییم، دائم به دعاگویی و با یاد توییم. این شهر به تو خوش است و ما با تو خوشیم، مردیم و خراب استرآباد توییم. تا زمانی که من در استرآباد بودم، هرگاه این رباعی را می‌خواندم خود را با او می‌یافتم. سلطان گفت: پس چرا او نزد ما کرامتی از خود نشان نمی‌دهد و شعری نمی‌گوید؟ امیر علی شیر جواب داد: پهلوان از روی شکست نفسی به خود اجازه نمی‌دهد که نزد من که برایم فضل و کمالی قائل است در حضور حضرت پادشاه اظهار وجودی بکند، و برای اینکه بلاغت او در سخن سرایی و فضل و کمال از زبان خودش به عرض برسد، در فرصتی از او خواهیم خواست که در حضور سلطان به مناسبتی شعری بسراید. پهلوان با این همه صفات، با اینکه به دوران سالخوردگی قدم گذاشته، باز لحظه ای از کار تعلیم دانش و حتی فنون ورزش و کشتی به ورزشکاران جوان غفلت نمی کند. پادشاه گفت: آیا هنوز هم پهلوان ابوسعید در این سن و سال با وجود پهلوانی چون محمد مالانی خود را جهان پهلوان می داند؟ امیر علی شیر جواب داد: او مدت هاست که می گوید دوره جهان پهلوانی من گذشته، ولی چه کنم که کسی روی بعض ملاحظات بیجا حاضر نمی شود با من کشتی بگیرد و مرا به زمین بزند. اگر حضرت پادشاه مایلند صداقت پهلوان را در این گفتش بیازمایند، این بار که به درگاه آمد از ایشان در این باره استفسار کنند. چندی بعد از این گفتگو، روزی که شاه بار عام داده بود و بزرگان و نمایندگان شهر و پهلوانان به دیدن شاه آمده بودند، پهلوان محمد ابوسعید برای دیدار امیر علی شیر به بارگاه آمد. پادشاه وقتی چشمش به پهلوان محمد افتاد، خطاب به او گفت: جهان پهلوان، هیچ یاد ما نمی کنی. اگر حکیم امیر علی شیر هم اینجا با ما نباشد، تو حتی از پیش ما هم نمی گذری. پهلوان جواب داد: حضرت پادشاه حکیم و وزیری چون امیر علی شیر دارند، ما چه ارجی می توانیم به درگاه داشته باشیم و چه سخنی می توانیم بر زبان برانیم که ارزش داشته باشد؟ پادشاه گفت: هرچه باشد، تو جهان پهلوان اقلیم مایی. پهلوان محمد ابوسعید با اعتراض گفت: حضرت پادشاه مرا به لقب جهان پهلوانی مفتخر ساختند، و حالان که من دیگر خود را در این سن و سال برای داشتن این لقب مناسب نمی بینم، به خصوص که پهلوانی هم در شهر مثل محمد مالانی باشد و این کمترین با او کشتی نگرفته و او را نینداخته است. با این وصف چگونه می توانم سزاوار این لقب باشم؟ امیر علی شیر قبل از آن که پادشاه وارد صحبت شود گفت: ای جهان پهلوان، محمد مالانی از جنس بشر نیست، او یکی دیو است به صورت آدمی، روا نباشد که شما از در مبارزت با او درآیید. جهان پهلوان گفت: نه، اگر من جهان پهلوانم، باید به حق دارای این لقب باشم، وگرنه محمد مالانی باید صاحب این عنوان گردد، و برای من همین افتخار بس که بتوانم در پرتو دانش بزرگانی چون امیر علی شیر نوایی و جامی و ملا حسین کاشفی عرض وجودی بکنم. با این تفصیل دیگر جهان پهلوانی زیبنده من نیست. بدین جهت به خاطر حفظ حرمت مقام ورزش و کسوت پهلوانی، میخواهم این لقب را مردانه به کسی که استحقاق آن را دارد بدهم. آنها در این گفتگو بودند که پهلوان محمد مالانی پیدا شد و سلطان به او گفت: جهان پهلوان با تو ادعای کشتی دارد، چه میگویی؟ و پهلوان محمد مالانی با فروتنی جواب داد: جهان پهلوان چند بار برای من پیام فرستاده که با او کشتی بگیرم، ولی من چگونه میتوانم اجازه چنین گستاخی را در مقابل او به خود بدهم؟ او استاد همه پهلوانان است، پدر معنوی ماست. من به احترام ساحت عالی و کمال و تقوای او نمیتوانم با او کشتی بگیرم. همه حاضران دربار به پهلوان محمد مالانی آفرین کردند و پهلوان محمد ابو سعید گفت: این کار دخلی به آنچه گفتی ندارد. یکی از شرایط کشتیگیری آن است که هر کس از هر کس طلب کشتی نماید، ابا و عذر از هیچ طرف به میان نیاید. اصرار پهلوان محمد ابو سعید و ابرام پهلوان محمد مالانی تا جایی کشید که پادشاه دخالت کرد و محمد مالانی تسلیم شد. فی المجلس به فرمان پادشاه دو پهلوان تنبان چرمی کشتی پوشیدند و در برابر یکدیگر ایستادند. پهلوان محمد مالانی که از کشتی گرفتن با شخصیتی چون پهلوان محمد ابو سعید شرمنده بود، با خود اندیشید که کاری کند که نه خود و نه او را به زمین اندازد، بلکه کشتی را جدی و سخت بگیرد. پادشاه اجازه شروع مسابقه را داد. هر دو به هم در آویختند و تلاش کردند. کشتی گرم شد و با رد و بدل کردن فنونی چند دقیقه به طول کشید، تا اینکه یک دفعه پهلوان عالم محمد ابو سعید او را غافلگیر ساخت و لنگ کمری انداخت و پهلوان محمد مالانی از ضربه آن به پهلو بر زمین غلتید و پهلوان محمد ابو سعید گمان کرد که کار حریف خود را تمام کرده و به رسم معمول اعلام مغلوبیت او پیش تخت پادشاه زانو زد. پادشاه گفت: ای جهان پهلوان، چه کس این رسم را بهتر از شما می داند که مقرر است تا پشت حریف به زمین نرسانند او را مغلوب شده محسوب ندارند؟ جهان پهلوان اشاره‌ای به قد و بالای بسیار بلند و ستبر محمد مالانی کرد و گفت: ای حضرت پادشاه، این چه حکایت است؟ مناره را پشت و پهلو نباشد، مناره را پشت و پهلو نمی باشد. پهلوان محمد مالانی که خود را در حضور پادشاه و درباریان مغبون و به ناحق شکست خورده دید، به پا جست و برای ادامه کشتی به جانب پهلوان محمد ابو سعید شتافت. پهلوان سارخورده محمد ابو سعید که از تلاش زیاد خسته و کوفته شده بود، همین که متوجه آمدن حریف به طرف خود شد، نگاهی به چپ و راست کرد و پنجره آهنی بزرگ عمارت طرف راست تخت پادشاه به نظرش آمد. در این حال چاره‌ای جز آن ندید که به وسیله‌ای متوسل شود تا چند لحظه ضمن خسته کردن حریف خود نفسی تازه کند. از این جهت به یک خیز به طرف آن پنجره آهنی پرید و دست در آن انداخت تا خود را محکم نگه دارد. اما پهلوان محمد مالانی که از زمین خوردن خود بر سر خشم آمده بود، از پی او رسید و از عقب یک دست در میان دو پای او درآورد و به یک دست دیگر گردن او را گرفت و به قوتی کشید که پنجره از دیوار کنده شد و بنای دیوار آن هم فرو ریخت. پهلوان محمد مالانی جهان پهلوان را با آن پنجره بر سر دست بلند کرد و خواست که بر زمین بزند. پادشاه و امیر علی شیر و همه حضار به پا خواستند و او را سوگند دادند که پهلوان را فرو نیندازد. پهلوان محمد مالانی جهان پهلوان سالخورده را به نرمی و آهسته بر زمین گذاشت و در حالی که متوجه خشونت خود شده بود، از جسارتی که بی اختیار ضمن کشتی نسبت به جهان پهلوان محمد ابو سعید کرده بود معذرت خواست و دست و پیشانی او را بوسید. سپس جهان پهلوان لبخند دوستانه ای زد و گفت: کشتیگیر مطابق رسم کشتی به خصوص در حین انجام مسابقه حق ندارد هیچ گونه ملاحظه حریف را بکند، یا نباید داخل کشتی شود و یا اگر شد باید با تمام قوا تلاش خود را برانگیزد که پیروز شود. در اینجا و در این حد است که حدود پیشرفت نیروی انسان در ورزش معلوم و مشخص می شود، چون مقصود از کشتی تحمیل زور یک فرد بر فرد دیگر نیست و برای نشان دادن پیشرفت نیروی بدن انسان در ورزش می باشد، لحاظا در نهایت مقدس و محترم است. اکنون هم که در کشتی با تو مغلوب شدم، در حضور حضرت پادشاه اعلام می کنم از این پس جهان پهلوان محمد مالانی است. خدایی که پست و بلند آفرید، زبردست هر دست آفرید. هر کس چند روزه نوبت اوست. نوبت ما گذشت و نوبت تو رسید و من حالا شاد و آسود خاطرم که پهلوان جوان مردی با تقوایی چون محمد مالانی جای برا می گیرد و با حفظ شؤونات معنوی و آیین پهلوانی کار مرا در کسوت ورزش دنبال می کند. پهلوان محمد مالانی که از فکر تندی خود ضمن کشتی با پهلوان محمد ابو سعید منفعل و ناراحت بود، آزرمگین و سرفکنده گفت: ای استاد، نوبت شما هیچ وقت نمی گذرد. تا جهان باقیست همیشه نام پهلوان محمد ابو سعید در ردیف نام حکیم امیر علی شیر نوایی و جامی به دانش و کمال و آثار ارجمند جاودان خواهد ماند، ولی این نوبت ماست که خواهد گذشت و هیچ کس یادی از ما بی اثرها نخواهد کرد. سپس پهلوان مالانی روی سخن خود را با سلطان کرد و گفت: با وجود پهلوان محمد ابو سعید شایسته نیست کسی مرا جهان پهلوان بخواند. من از حضرت پادشاه استدعا دارم از پهلوان محمد ابو سعید دعوت کنند تا لقب جهان پهلوانی را که در شأن خودشان است از این کمترین شاگرد خود به رسم هدیه بپذیرند و مرا نزد مردم سرفکنده نسازند. پادشاه این درخواست پهلوان محمد مالانی را به پهلوان محمد ابو سعید قبولاند و آنگاه روی به امیر علی شیر وزیر خود کرد و گفت: ای وزیر، آنچه از دانش و تقوا و جوانمردی درباره این پهلوانان از تو شنیدم، همه را به درستی در ایشان دیدم و حتی از یک دلی و صفای باطن تو در دوستی با جهان پهلوان محمد ابو سعید به پای مردی در صداقتی هم که با من داری پی بردم. در این وقت سلطان روی به پهلوان محمد ابو سعید کرد و گفت: ای جهان پهلوان، اکنون که از دوستی و یک دلی امیر علی شیر با خود آگاه شدی، شعری که زبان حال دوستیت با او باشد فلبداهه بگو. پهلوان محمد ابو سعید در عین شیفتگی و جذبه دوستی خود با امیر علی شیر سرود: گفتمش در عالم عشق تو کارم با غم است. گفت زیر لب که غم کم نیست، کار عالم است. محمد مالانی. در آن روزگار می گفتند چشم روزگار مردی به نیرومندی و هیبت پهلوان محمد مالانی به خود ندیده است. او پهلوانی بود با قامتی بیش از دو گز که تنهی جسیم و سینهی فراخ و یالهایی از شان برآمده داشت. او جهان پهلوان بی‌رقیب دربار سلطان حسین بایقرا بود و پادشاه به هر کجا می رفت آن تهمتن را برای نمایش صلابت دست گاه قدرت خود جزء ملتزمان به همراه می برد. این پهلوان به تازگی گرزی برای خود ساخته بود که 17 من به سنگ خراسان وزن داشت. وقتی آن را به دست می گرفت، هر کس از دیدن او گرشاس به یل در نظرش مجسم می شد، که او هم با کارهای عجیب خود داستان گرشاس به یل را که می گفتند کسی حریفش نشد و به جنگ کوه آهن رو بارفت زنده کرده بود. او با این گرز که حتی یک لحظه آن را از خود جدا نمی ساخت به جنگ صخره‌های کوه و تنه‌های قطور درخت می رفت و با یک یا چند ضربه هر کدام را خرد می کرد و می انداخت و همیشه هم در صدد بود تا جانور عظیم و جثه‌ای پیدا کند و با او کلنجار برود و یا چیز مقاومی را زیر ضربات گرز خود خرد سازد. آن سال تابستان سلطان حسین بایقرا با خواص و ارکان دولت خود از هرات به ییلاق 40 دختران منجوق آمده و در نزهتگاه آن خیمه و خرگاه برافراشته بود. پهلوان در آنجا با سلطان به شکار می رفت و در تفریحات او که جنگ خروس به راه می انداخت و قوچهای جنگی را شاخ به شاخ می کرد شرکت می جست. شاه به نگهداری جانوران و حیوانات وحشی علاقه وافر داشت و از این لحاظ هر پادشاه یا امیری از هر جا برای او پیشکشی می فرستاد جانوری نیز به همراه آن می کرد. در یکی از روزها که سلطان در سراپرده سلطنتی جلوس کرده و پهلوان محمد مالانی هم با همان گرز در کنار تختش ایستاده بود و تمام رجال نیز حضور داشتند، امیر سید بدر رئیس تشریفات وارد شد و ورود نماینده پادشاه دهلو یا دهلی را به حضور سلطان اعلام کرد. لحظه بعد نماینده پادشاه دهلو وارد شد. اول پارچه های زربفت و گرانبها و سپس فیل عظیم و جسه و کوه پیکری را که پادشاه دهلو پیشکش فرستاده بود تقدیم سلطان کرد. شاه و حاضران درگاه از دیدن آن فیل در حیرت شدند و نماینده پادشاه دهلو گفت این فیل منگلوسی است. فیل‌های هیچ جای دنیا به عظمت فیل‌های این شهر نیست و این هم بزرگترین فیل منگلوس و دنیاست. چند تن از حاضران گفتند که بارها به هند رفتند و فیل‌های بسیار دیدند ولی هرگز در تمام عمر خود فیلی بدین عظمت و جسامت ندیدند. امیر سید بدر رئیس تشریفات گفت تو گفتی کوهی است و خرطومش اژدهایی که از قله آن آویخته و حضرت باری تعالی زیر 20 ستون پیکر او 4 ستون برانگیخته. و پادشاه نیز با حیرت گفت سبحان الله، قدرت خدا را از عظمت این فیل می توان شناخت. وای به حال آن آدمی که گرفتار او شود که جان سالم از دستش نمی تواند به در برد. پهلوان محمد مالانی گرز خود را از زمین برداشت و روی شانه گذاشت و گفت تا آن آدمی چه کس باشد؟ پادشاه که انتظار شنیدن چنین جوابی را نداشت از پهلوان رنجیده خاطر شد و زیر چشم نگاه تندی به او انداخت و با خود گفت این چه کبر و منی است که پهلوان از خود اظهار می نماید؟ تو قرم مشو به زور سرپنجه دست، کانجا که زرهگر است پیکانگر هست. پس از ختم مجلس و رفتن حضار، سلطان سید امیر بدر را طلبید و از پهلوان محمد مالانی به او شکوه کرد و گفت دیدی که پهلوان چه لافی زد؟ سید امیر بدر جواب داد کاری خواهم کرد که همان فیل آن نخوت و عجب را از دماغ او بیرون آورد. آنگاه فوراً فرستاد و فیلبان را احضار کرد و گفت حضرت پادشاه امر فرمودند پهلوان را ادب کرده و گوشمالی دهند. او بیش از حد غره شده و فیل تو را به هیچ انگاشته است. میبایست فیل را تیز سازی و بر پهلوان برانگیزانی تا او را تنبیهی شایسته دهد. فیلبان با ترس و ناامیدی گفت مگر حضرت پادشاه از فیل دلگیر شدند؟ پهلوان با آن گرزی که دارد یکی بر سر فیل میزند و مغز حیوان را متلاشی میکند. شاه رو به سید بدر کرد و گفت این هندو راست میگوید. سید بدر گفت چاره این کار را نیز خواهم کرد و گرز را از کف او بیرون خواهم آورد. وقتی امیر سید بدر از نزد پادشاه به سراپرده خود برگشت، کس پیش پهلوان فرستاد و از که از قول وی به او بگوید بعض پهلوانان گرز تو را ناچیز می انگاشتند و لاف و گزاف می زنند که گرز پهلوان به دست ما بی مقدار است. اکنون دیگر من از پرگویی اینان به جان آمدم. امیر اجدر می گوید من گرز پهلوان را می توانم به کار ببرم. ابن علی می گوید من آن گرز را 100 بار از 4 انگشت نزدیک زمین به هوا بلند کرده و باز فرود می آورم. امیر مکرم ادعا دارد گرز تو را می تواند 100 بار به هوا انداخته و بگیرد. و برای آنکه گردن این مدعیان لافزن را نرم کنم زود آن گرز را پیش من بفرست. وقتی پهلوان این سخنان را از طرف سید بدر شنید اقفال شد و گرز را به وسیله پیغام آور نزد او فرستاد. سید امیر بدر هم فوراً به پادشاه خبر داد که کار خود را کرده و گرز را به حیله از چنگ پهلوان در آورده. ساعتی بعد خود نیز در درگاه حاضر شد و از پادشاه اجازه انجام دنباله تدبیر کار پهلوان را نمود و پس از جلب موافقت او دوباره فیلبان را به حضور طلبید و گفت: ای فیلبان، آن گرز از کف پهلوان در آوردیم، تو حال آسود خاطر باش و زود برو چند مشک شراب در حلق فیل بریز تا کاملا مست و از خود بی خود شود. همین که خبرت کردم فیل را بیاور و به طرف پهلوان تیز کن. پس از آنکه فیلبان برای اجرای این امر از پی کار خود شتافت، سید امیر بدر یکی از شاطران درگاه را احضار کرد و به او دستور داد زود همکنون به خیمه پهلوان برو و به او بگو حضرت پادشاه می فرمایند فوراً برقاسا در آستان سپهر مثال ما حاضر شو و مقید به جامه و موزه نگرد و به هر وضعی که هستی آن را تغییر مده. وقتی شاطر مخصوص پادشاه این پیغام را به پهلوان رسانید، دریافت که آزمایشی سخت در انتظار اوست و به علت درآوردن گرز هم از دست خود پی برد. برای اینکه به درستی حدس خود مطمئن شود به شاطر گفت تا من خود را به درگاه حضرت پادشاه برسانم تو نزد سید امیر بدر برو و گرز مرا از او بگیر و به آنجا بیاور. شاطر که از همه چیز با اطلاع بود گفت حالا این کار محال است و انجام آن از عهده ما بیرون، تو زود حرکت کن که دیر می شود. پهلوان فقط دستش رسید کمربندی به روی یک تا پیراهن خود ببندد و پوشش ساده‌ای روی آن برتن کند و دستار بر سر گذارد. او حتی از عجله کفش پوشیدن را هم فراموش کرد و همانطور پای برهنه از خیمه خود بیرون آمد و به طرف بارگاه سلطان شتافت. تا رسیدن پهلوان محمد مالانی به درگاه سلطان، فیلبان هم فیل را با خوراندن چند مشک شراب مست و دیوانه ساخته و در آن سوی میدان مقابل سراپرده سلطان سوار آن حیوان منتظر اشاره شاه بود. فیل بیقراری می کرد و دور خود می چرخید و فیلبان او را از حرکت مانع می شد. پادشاه و سید امیر بدر جلوی سراپرده عالی ایستاده و منتظر شروع ماجرا بودند که پهلوان پای برهنه و با روپوشی ساده شتابان و نفس زنان از راه رسید و تعظیمی کرد و گفت جان‌نثار سر به کف آماده اجرای فرمان حضرت پادشاه تا چه فرمایند. شاه دست خود را بلند کرد و به جانب فیلبان اشاره‌ای نمود و گفت هر که گردن به دعوی افرازد دشمنی این چنین بر او تازد. فیلبان در آن سوی میدان همانطور که سوار بود کلنگی بر سر فیل زد و آن حیوان مست و دیوانه از جا کنده شد و به سرعت باد به طرف میدان حرکت کرد. آنگاه سلطان به طعنه به پهلوان گفت این تو بودی که این حیوان را با این عظمت به هیچ انگاشتی و در حضور ما گفتی تا آدمی که با او در افتد چه کس باشد. اکنون به میدان برو و برای اثبات ادعای خود از مقابل او در آی. پهلوان در دم دستار از سر برداشت و روپوش خود را از تن به در کرد و در هم پیچید و به کناری انداخت و آستین‌های پیراهن را تا آرنج بالا زد و دامن آن را در تربندی کمربند محکم ساخت و به وسط میدان شتافت. هنوز پهلوان به وسط میدان نرسیده بود که فیل از دیدن او نعره‌ای زد و به جانبش شتافت. پهلوان سر راه فیل را گرفت. فیل با سرعت به او حمله کرد. پهلوان به طرف پهلوی فیل پیچید و فیل از کنار او گذشت و باز چون به جانب او برگشت از سرعت حرکتش گرفته شد. آنگاه نیمچرخی زد و خرطوم خود را همایلوار بر دوش پهلوان انداخت و از زیر کتف او گذراند. آنگاه یک قوت کرد که پاشنه‌های پای پهلوان از زمین برداشته شد و یک قوت دیگر کرد که تمام کف پای پهلوان هم از زمین کنده شد و فقط روی سرانگشتان بر زمین ماند. پهلوان با خود گفت چه چاره کند که همکنون است این جانور با یک زور دیگر او را بر سر خرطوم بر هوا برده چنانش بر زمین خواهد زد که استخوانهایش خرد خواهد شد. در این وقت پهلوان یک لنگر انداخت چنان که هر دو کف پایش بر زمین قرار گرفت و با یک حرکت سریع دیگر هم تابی به بدن خود داد و از میان حلقه خرطوم آزاد شد و یک دفعه به طرف پهلوی فیل روی آورد و شانه خود را زیر شکم حیوان گذاشت و به قاعده کشتی فن لنگ کمری به کار بست. فیل طوری از جا کنده شد که فیلبان از ترس از گرده حیوان پایین پرید و فیل در غلطید و کمر و پشتش بر زمین آمد و چهار پای او چون چهار ستون بر هوا بلند شد. پادشاه از دیدن شجاعت و قدرت بدنی فوق‌العاده پهلوان در حیرت شد و او را پیش خواند و گفت آفرین پهلوان، آفرین پهلوان، تو ثابت کردی انسان میتواند از نیرومندترین حیوانات هم نیرومندتر باشد. آنگاه به سید امیر بعد فرمود تا گرز پهلوان را به او بازگردانند و در شب همان روز هم به افتخار این قدرت نماییش جشن و سرور برپا کنند.
یکی و دو و سه و تو چار تو و بند تو شش تا و